سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو زمانه. عصر روز چهارشنبه 19 تیر ماه همایش عصر کریم خانی در نشر فرزان با سخنرانی دکتر پرویز رجبی برگزار شد. سخنرانی دکتر رجبی مربوط به سلسله زند و به خصوص دوران کریم خان می باشد. برنامه این هفته رادیو همایش به این نشست اختصاص دارد. در ابتدای این نشست علی دهباشی مدیر مجله بخارا ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست به معرفی دکتر پرویز رجبی پرداخت. با هم به این همایش گوش میکنیم.
به نام خداوند جان و خرد، پیش از این که آقای دکتر سخنرانی خودشون رو آغاز کنن، من یه البته معروف و حضور همه آقایون هستم، ولی از باب یادآوری خیلی مختصر یه گذرای نگاهی به کارنامه علمی دکتر رجبی. آقای دکتر پرویز رجبی متولد 27 اردیبهشت 1318 در روستای امام‌قلی حدود 40 کیلومتری شمال قوچان هستند. تا نهم دبیرستان در قوچان تحصیل کردن، نابغی رو در مشهد. در سال 1336 به استخدام اداره فرهنگ قوچان در آمدن و در شیروان آموزگار شدن. در سال 38 به تهران آمدن و در سال 42 برای ادامه تحصیل به آلمان رفتن و در سال 49 موفق به دریافت درجه دکترا در رشته های ایران شناسی، اسلام شناسی و ترک شناسی شدن. در بازگشت به ایران در دانشگاه اصفهان به تدریس مشغول شدن که در همین دوران به علت درگیری های سیاسی که با مقامات دانشگاه و روزگار پیش آمد از تدریس محروم شدن. دکتر رجبی از سال 67 تا 73 به مدت 6 سال در دانشگاه های ماربورگ و گوتینگن به تدریس و تحقیق مشغول بودند. بعد به ایران برگشتند و در بخش ایران شناسی دائره المعارف بزرگ اسلامی حال تحقیق و تعلیفشون را آغاز کردند که حاصل این دوره همکاری با دائره المعارف بزرگ اسلامی 250 مقاله بلند درباره مسائل تاریخی و فرهنگی ایران است. از آثار دکتر رجبی که بالغ بر 60 جلد هست به چند تای اونها اشاره کنم. کریم خان زن و زمان او که انتشارات امیرکبیر منتشر کرده، تا کنون به چندین چاپ رسیده. جشن‌های ایرانی، تاریخ خط میخی فارسی باستان، کتاب تخت جمشید بارگاه تاریخ، کتاب ایران شناسی فرازها و فرودها که انتشارات توش در سال 81 منتشر کردن، هزاره های گم شده که در 5 مجلد جمعا منتشر شده که جلد اول با تیتر فرعی اهورامزدا زرتشت اوستا، جلد دوم هخامنشیان، جلد سوم از خشایار تا فاق فروپاشی هخامنشیان، جلد چهارم اشکانیان و جلد پنجم هم به ساسانیان اختصاص پیدا کرد. ترازوی هزار کفه از تألیفات آقای دکتر هستن. شما در این خانه حقی نداری، یکی دیگر از کتاباشون هست. صده های گم شده از مجموعه 10 جلدی از تاریخ دوره اسلامی که جلد اول اون رو انتشارات پژواک منتشر کرده و جلد دوم و سومش هم در آمده و مجلدات دیگه در دست چاپ. کتاب مارکوپولو در ایران آن پولس گابریل که انتشارات اساطیر در آوردن از ترجمه های آقای دکتر هست. سفرنامه راستن نیرو محقق و ایران شناس و شرق شناس بزرگ دانمارکی، ماه عسل ایرانی، کتاب معروف از زبان داریوش از خانم پروفسور کوخ ترجمه کردن، داریوش و ایرانیان و همچنین سفرنامه ایران والتر هیپس و کتاب‌های بسیاری که همونطور که عرض کردم قالب به شخص روشه. دکتر رجبی در عرصه رمان و داستان هم تجربیاتی کردن که شهر ما معروف‌ترینش مجموعه قصه‌های ایشون است که سال 52 منتشر شده و چندین رمان و قصه دیگه. و 3 سال هم سردبیری مجله ماهنامه فردا ایران رو به عهده داشتم و بسیاری دیگه از تعلیفات که حتما دوستان میتونن به سایت ایشون مراجعه کنن و به تفصیل درباره دیگر فعالیت‌های علمی دکتر رجبی آشناتر باشن. من کوتاه می‌کنم و از آقای دکتر رجبی خواهش می‌کنم که سخنرانی خودشون رو آغاز کنند.
سخنرانی که چه عرض کنم؟ میخوام اولش بگم که آدمایی که حرفه من رو دارن معمولا دو مشکل بزرگ دارم در این 3 سالها و پا به سن میزنم. یکی این که ناتوان میشن، ناتوانی من دیگه در حد 3/4 بدنم رسیده، یکی ناتوان میشن از نظر فیزیکی، دوم فراموشکار میشن، گذشته رو فراموش میکنن، تاریخ فراموش میکنن. از همه بدتر که البته یه خود شیرینه برای خود آدم، از همه بدتر به خاطر آوازه کاذبی که پیدا میکنن شرمنده هاشون انتظارهای زیادی دارن، میان پشت تریبون همون یه ذره آبرو هم میخورن، یه مقدارش بازش میترشن میزن با این میرن دنبال کارشون. حالا خب آقای دهباشی هست دیده، فعلا چند سال کمر حمد بسته، یه مقداری از آبروهای ریخت پاشیده ماها رو یک کمی جمع جور کنه. من فکر میکنم که جامعه فرهنگی ایران، بدون که اصلا طبقه بندی کنم، میگم که جامعه فرهنگی ایران واقعا باید برای آقای دهباشی یک جایی باز بکنه برای پرداختن بیشون. من یادم میاد 27 اردیبهشت ایشون یک بزرگداشتی برای من گرفتن در تالار هنرمندان، اونجا عرض کردم، شاید این مقدار ناجور گفتم گله از آقای دهباشی دارم که چرا من انتخاب کردم. هنوز از من شایسته ترها واقعا سوگند یاد میکنم به حرمت قلم که از ته قلب میگم از من شایسته تر بسیارم که بایستی برایشون بزرگداشت گرفته بشه. حالا شد، حالا به طور ناگهانی هفته گذشته فهمیدم که من باید بیام اینجا درباره کریم خان زند صحبت کنم یا دوره کریم خان زند. این اتفاق که من بیام اینجا کریم خان زند درباره کریم خان صحبت کنم، منو یک مرتبه 46 سال برد عقب به روزهای تعریف این کتاب. مثلا این روز که نگاه میکردم بعد 46 سال، با اینکه چاپ ششمه، امروز نگاه میکردم 46 سال عقب برگشتم، یاد خب جوانی افتادم و روزهایی که با شوق و شور این کتاب رو مینوشتم به این خاطرم تشکر میدهیم. اما تاریخ برگرده، مختصری خیلی کوتاه من راجع به کریم خان علت پرداختن به کریم خان میگم، بعد درباره تاریخ حرف خواهم زد، بعد دوباره کریم خان ببینید از 22 بهمن 57 هیچ کسی در نظر کسانی که در گذشته تاریخ سیاست کرده بودن، فرمان روا بودن، در تاریخ این مملکت این نقشی داشتن، تقریبا کاروبار اینا رو همه رو انقلاب گرفتیم، نامها رو از خیابان ها زده بودن، حتی آدهی مثل کوروش خیابان زده قدیبه شیبیرا بود، خیابان کوروش، حتی آدهی مثل کوروش زده خیابان رو پهلوی روی کردن، مصر کردن، برس کردن، ولی هست حتی در دوری اسلامی نامها خیلی عوض شد. خیابان هست در زرگنده، میدان 25 شهریور 3 اسم عوض کرده. اما در سراسر ایران تنها نامی که کسی بهش دست نزد گذاشت سر جای خودش، کریم خان زن و لطفه خان زن، این معنا داره برای این دوری که خب مردم در مصری و هیجان انقلاب بودن بدون فکر بعد اصفار بردی داشتن زن خوش میدادن تقدیر میدادن کریم خان زن در اسمانه خواهیم ترین قشن جامعه تا بالا ترین یک جایی داشتیم مقامی داشتیم اسمشیم فقط به همین قابل احترام هیچ کس نتونه بگی که کریم خان بایستش پیش باشی و زن بگی کریم خان زن بهتر خیال جوان یا کریم خان زن حالا گفتم دوباره برگردیم که دوباره برخواهم که یک اول بگم من سخنرانی خیلی کوتاه چون معتقد به سخنرانی بلند نیستم میگم که اگر کسی بخواد درباره کسی چیزی بگه یا چیزی بشنوه خب میره یا می‌نویسه یا اونه میخونه دیگه لازم نیست که راه دور دازی بیاد میشه یک جای یک سخنرانی گوش کنه نتونه دوباره برگرده به اون چیزی که خونده به پاراگراف قبلی و گویانه هم همینچون نتونه قشنگ تبرمندی بکنه و بگیم ولی خب سخنرانی یک حالتی داره که رو در رو هستیم حرف میزنیم با سخن پرسیش هست منطقه باید حرمتش نگه داشته بشه کوتاه بشه که مردم به خمیازه نیفتن قصده نشن واقعیتی اما تاریخ ایران یک مشکلی داره که گاهی وقتا حسنشه گاهی وقتا اشکالشه این که بسیار آسان نوشتنش آسان به این معنا که کافیه یک مهر دست بگیری چهار تا عنوان بنویسی اون رو مهر هی تق تق به خوب رو کاغذا تاریخ سامانیان سفاریان غزنویان آلوبویه چون تقریبا همه تاریخ ما یکسانم من زیاد تفاوت من الان که در حال تعریف صداهای گم شده هستم که در حال جلد پنجم هستم و با تاریخ ایران واقعا شب و روز با منابع بسیاری سرکار دارم گاهی شگفت زده میشم که خدایا این تاریخ سر تفاوت نمی کنه هیچ هیجانی در من به نام مورخ ایجاد نمی کنه همش مثل هم همش حاکم محکوم یعنی در مقابل حاکم ما محکوم داریم دیگه مردم همشون محکومن اون بالا هم که حاکم این چرا تنوع پیدا نمی‌کنه یه مقدار قضیه حرام سرا هاست مخصوصا در دوره سلجوقیان که اصلا من اسمی گذاشتم سلطنت حرام سرا ها فرمانروایی حرام سرا ها پادشاهان 12 سال 13 ساله مرتب به این مملکت حکومت می‌کنن و اصلا نمیفهمن چه کار میکنن اینا رو نمیشه اینجا باز کرد اگه باز کنیم خیلی درد انگیزه که در دوره سلجوقیان به این مملکت چی گذاشت به رغم این که تاریخ ایران همش شبیه همه در دوره سلجوقیان یک چیز استثنا بود یعنی فقط اشاره کنم که سلطان سنجر که خیلی شاه بزرگی هم بود این حرمسرای پسر داشت برای شاهنوازی یک همسایه بزرگ از پسرها داشت تمام مشغولیات اینها همین ها بود برادران جون هم دیگه می افتادن پادشاهی 12 ساله سیدن حالا من آمدم کل تاریخ ایران رو به 3 دوره تقسیم کردم 3 دوره مشخص یک دوره تاریخ ایران باستانه یک دوره تاریخ بعد از آمدن عرب ها و اسلامی شدن ایران تا فتلیچه ها قاجار یک دور از فتلیچه ها قاجار تا امروز این ها مسلمه که زیر مجموعه هایی هم زیر توشون هست ولی عمدتا اینه ما تا به اسلام کار نداریم از اسلام به بعد که میخوام برسیم به کریم خان زن و نقش زمان کریم خان زن بگیم که این چرا اهمیت داره برسیم این پس من میام اون قسمت سوم که فدلی شاه قاجارونم تا بگم که کم کم به خود قضیه نزدیک بشیم از زمان فتلشاه قاجار که در اصل از زمان کریم خان شروع شد، یک مکتب اوضاع جهانی فقط ایران هم مربوط نبود، در باره سیاست های بین الملل هم کمپانی هند شرقی در هندوستان اتفاقات زبان ناپلئون افتاد، تمایل روس ها به گرفتن خلیج فارس، تمایل ناپلئون یا فرانسوی ها به گرفتن برسیدن به هندوستان، اینها از زمان فتلشاه یه نوع مدنیت جدید در ایران وجود داشت که متفاوت از دوران قبله، ولی تا اون وقت همش مثل همه. بعد از فتلشاه کم کم سفرا میان، بیشتر بازرگانان خارجی میان که اینها هم بسمون نیست، میدونیم که چه اتفاقاتی افتاده. اما از اسلام تا کریم خان زند ما تنها دو سه دوره کوتاه داریم که در ایران فارسا حکومت کردن. از استدعام خودم آذربایجانی هستم، استدعام میکنم اگه کسی تو من این کلمات پان ترکیست و پان درمیسی یک رو نمیفهم، اگه کسی آذربایجانی اینجا یا از اقلیت هستن به دل نگیرن، واقعیت تاریخ حرف میدنیم. من همیشه میگم مورخ باید در حین نوشتن تاریخ باید بیوطن باشه. این اگه تا وقتی بیوطن نباشه نمیتونی بیوطن به معنای قضاوت، یعنی من قضاوت وقتی میکنم اگر یک کاری هست مثبت مال ترکان باز اونو میگم، مال فارسا، مال عرفا، مال اسلام، مال شیعه. بعد ما تا حکومت پهلوی از اول دوره اسلامی دو سه دوره خیلی کوتاه داشتیم که ایرانی ها خودشون برای مملکت حکومت کردن، سامانیان، صفاریان یعقوب‌الیث، بعد آلزیار آلبویه که با هم دیگه باید گرفتشون. میاد کریم خان زند و دیگه هیچ. خب طبیعیه که این دوره کریم خان زند از این بابت خیلی تاثیرگذار داره در تاریخ ایران. شما حتی در دوره کریم خان زند بود که بازگشت هنری، حالا به اونجا بخواهیم رسید، بازگشت ادبی، گروه شعله به وجود آوردن که سبکی رو تغییر دادن، دوباره این سبکی امروز می‌نویسیم که ازش قائم مقام ها درست در اومدن و ناصرالدین شاه در اومد و از در سبکی نویسش میگه ما، این حاصل دوره کریم خان. به هر حال در این دوره 1200 ساله تا زمان کریم خان زند، کریم خان زند 1193 در گذشت، حالا میگیم 1200 سال، کریم خان از نادر افرادی بود که ایرانی بود ولی برای مملکت حکومت کرد. حالا ایرانی به معنای خاص کلمه میگن، جنگ قومیت و ملیت اینجا نداشته باشیم، همه یک جوری باشنده ایران هستن و امروز اصلا معنای قومیت و ملیت تغییر کرده که اون من دلم میخواد آقای اتحادی لطف کنن یک جلسه یک روز بذاریم راجع به قومیت و ملیت اینجا صحبت کنیم که معناش به کلی تغییر کرده. یعنی امروز دیگه خیلی کوچیکه یکی بگه که من فارسم، من کردم، من ترکم، من اسرائیلی هم. آزمایشگاه فقط بگم آزمایشگاه یوگسلاوی سربستان نشون داد که قومیت ملیت یعنی چی. شوهر سرب، زن کروات، بچهش در لبن آلبانی متولد شده و این چیزا و خیلی بحث مفصلی. ولی به هر حال زمان کریم خان زند یک زمان کاملا مشخصیه. اما از تاریخ ایران ما چیزی برای گفتن نداریم جز جنگ، تجاوز، ظلم، ایجاد وحشت. مردم هر شهر روستایی یا باید به چپ نگاه کنن به جاده چپ یا به جاده راست که کدوم قوم میان، کدوم سردار گردنکش میان، حتی داخل کشور ها. و یک ساعت دیگه همه جا کنفیکون خواهد شد تا دوره کریم خان زند. و واقعیت هم بود، حتی کشاورزها نمیدونستن که این محصولی که میکارن، این هویجی که میکارن خودشو برخواهند داشت یا اسبهای مهاجم از چپ آمده یا از دست آمده اینا رو خواهند بلید. از دور این کرد خواهد زن یک فرقی کوچیکی پیدا کرد با تمام دورهای گذشته ایران. من دارید به دورهای گذشته ایران یک چیزم بگم. من اخیراً کتاب حافظم تموم شد، یک کتابی نوشتم به اسم آرمان شهر حافظ، یه نگاه جدیدی به حافظه. اونجا گفتم که این حافظ هی رنگ برنگ معشوقه از چپ راست میاد که آدم مسن رو به دور سفتن میندازه، به حوث دور سفتن میندازه توی این غزلهاش آدم مسن رو و زور فاشفته و پوی کرده و مست. این چه عالمیه در شیرازی که همش کوچه ها اصلی کوچه های آشتی کنان هست، حتی در دوری کلیفان زن و حتی یک دونه پنجره، یک حفره از خونهی به کوچه وجود نداره. شما تصورش خیلی مشکل ها. تصور کنید یک شهری به شیراز که فکر کنید شهر عشاقه، هر دمی یک از مشروعهای حافظ بیاد عبور میکنه، یکی زور پاشده و خوی کرده و خندان لامه است، نصف شب میارستن، یک دونه پنجره تو خیابون نیست. میدونی که پنجره ها از زمان مشروطیت به بعد جا باز بودن. تو خود باید یک مطلبی جزاگانه از در تاریخ اجتماعی که باید صحبت کنیم. خب ما در تاریخ ایران در همچین کشوری هیچی نداریم از مورخان ایرانی متاسفانه جز جنگ 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 کندوزی و هدیه دادن دخترهاشون سلطان ها به هم دیگه. من پریشب می نشتم هر سلطانی معمولا چاپنش رو دختر و خواهرم کنه اضافی داشت برای هدیه دادن. حالا خود جا بچه های ده دوازده ساله رو فراوان در ایران هدیه می کردن برای آشتی با یک امینی، با یک شاهی، با یک دشمنی. یک رمانی هم من پارسال دست اختران باید چاپ کنه نوشتم به اسم مارمولک هم غصه می خورن. دختریه که با کالیجار حاکم گرگان هدیه میکنه سلطان مسعود غزنوی دختر 10 ساله رو. رمان این داستانش که این بچه 10 ساله تو کجابه از گرگان تا غزنه این چه میکشه، چه خاطراتی داره، چی میبینه اینا. مثلا این کل مملکت بوده. حالا یه مده کریم خان زن میاد که من در زمان شاه که میترسیدم این حرف رو بزنم زدم، حتی یک نوعی زدم. میاد اولین جمهوری رو در ایران واقعا مورخ اگه منصف باشه باید حکومت کریم خان زن رو بگه جمهوری اول، اون که کلی ناقص باشه مثل جمهوری وایمار و اینا. این آدم برای اولین بار آمد تعارف هم نکرد، گفت من شاه نیستم، شاه اونی که در آباده دسته چاو میسازه. یک کسی انتخاب کرده بودن نبهانت در جای سببیه، من وکیل رعایا هستم. آقا وکیل رعایا از در کلمه واژه جز مسئول جمهور مردم کسی نیست که. حتی من معتقد بودم که بعد از انقلاب یک پیشنهاد است که هم دادم که به جای رئیس جمهور حتما بگیم ما باید الگوی خارجی داشته باشیم، به جای رئیس جمهور بگیم وکیل رعایا. شاید این کلمه وکیل رعایا یک عرق خاصی هم بدبخت رعایا ایجاد بکنه در قلب وکلا، احساس کنن که وکیل مردم هستن. به هر حال کریم خان این ویژگی رو داره که هرگز تا آخر عمرش کسی که با صداقت دنبال قضیه رو گرفته باشه و جزئیات پیگیری کرده باشه هرگز ادعا نکرد، لباس فاخر نپوشید، تاج نذاشت. به یک دوره سازندگی رو به رغم بی‌سوادی در زمان خودش شروع کرد. شما هر کسی بره شیراز همینجور که اصفهان رو اگر صفویه نبود اصفهان به این معنا اصلا شهرت نداشت نبود، شیراز هم 13 سال کنفان 30 سال در مجموع بر سر آوردن بود، ولی 13-14 سال در شیراز در آرامش بود. در ظرف 13 سال بازار وکیل، مسجد وکیل و ارکی کریم خانی، دیوان خانه، اینا رو همه رو کریم خان در مدت کوتاهی وجود بود و همیشه من را این تو کتاب کردم خانه زن متاسفانه نمیتونم بکنم صدام چیز بیم. من شخصیت کریم خان نوشتم این چه کارهای مثبتی کرده. بعضیا انتقاد میکنم میگن که ما قصه است، چون راجع به کریم خان خیلی قصه میگم دیگه. من میگم که در تاریخ اینجوریه، بعضی کارهای پرخباست رو رزیلانه رو معمولا به یه نفر نسبت میدن، بعضی داستانها آنکدوتها چیزهای شیرین رو بیه نفر. این دلیل داره، بی خود نیست که میگن که فرانکس چشم در میورد، فرانکس مثل کریم خان زن لباس خود در میورد میداد به رهگذر. ممکنه که نه چشم در آوردن اون درست باشه اون خبر در برای مورخ، نه لباس در آوردن یکی، ولی اینها در مجموع گفته های روزگار هم چون از مورخان روزگار هم. مورخانه که در جیب حافظ نمیدن برای رازی به کریم خان زن نمیستن، دو نفر عمدشون هست گیتی گوشای نامی و مجموع تواریخ گلستانه هر دو زمان کریم خان زن نمیشیدن. و واقعا انسان تعجب میکنه که این مرد چقدر شریف بوده، چقدر انسان دوست بوده و رعوف و اصلا قصد سلطنت نداشته. داستان درباره زیاده، جنگ های زیادی کرد، لور بود دیگه، لور بود و بهش میگفتن تشمال. تشمال امروز به زبان لوری هم لط پادو لط، اون وقتا بهش میگفتن تشمال. ولی با اینکه بی سواد بود زود جمع جور کرد، از کمازان قلعه پری کمازان در ملایه شروع کرد، زندیه رو دور هم جمع کرد، با عدالت و عدالت خواهی تونست مملکت رو جمع جور کنه و تمام مظالمی که ایران ظرف 10-15 سال گذشته دیده بود همون رو مردم از یادشون بره. حتی این ارکستر را مینداخت تو شهرها که برای مردم سر از ناغرهایی که میزنن از خروف برای مردم بزن، مردم دائم صدای ارکست بشنوند. در جنگ هاش هم دستای ارکست و موزیسی هم با خودش میبرد که سرباز ها رو سرگرم کنه. حتی شاید گفتن یه چیز قشنگ نباشه در یک مجموعی، حتی این مرد اینقدر دور ازش بود که تعدادی زن هرزیایی در هر حال هر جامعه‌ای داشت و داره با خودش می بود که مبادا سربازها وقتی وارد یک شهر میشن به مردم تجاوز کنن. گفت این بیابون و این شما و اینم آذوقت ما خودم برداشتن. به هر حال دوره سازنده بود دوره کرم خانیدن. من یک چیزی یادداشت کردم را از اینکه خیلی چیزا سامش کردم یادداشت بذارم. یعنی چیز بود یکی از نکته هایی که درباره کریم خان زن من اول باید میگفتم که یک از آقای بودم پرسیدن اینجا مسئله نادرشاه، نادرشاه و وجود ظالمانه اون در این مملکت. راجب نادرشاه هم مورخ نمیتونه راحت قضاوت کنه. اون از یک طرف عثمانی ها رو ازبک ها رو اینا رو از ایران بیرون کرد، یک آرامش نسبی بخشید، از طرف دیگه خب خونریزی زیاد کرد، خونریزی های بدی کرد، بدی کرد. اصلا حتما شما همه تو خوندید اون میرزا مهرچهخان عصرآبادی 17 سال چی مورخ این بود، اون 27 صفحه راجب خونریزی های نادر نوشته، 27 صفحه با این که خودش ستاینده نادرشاه. این آدم از افغان ها خیلی کشتار کرد. نکته ای که من در اینجا میخواستم اول جلسه یادم را گفتم پیریو میخواستم بگم بازی به افغان ها، من در باره تاریخ افغان ها و زمان صفویه که منتهی شد به آمدن زندیه یک ایراد به همه مورخان ایرانی دارم. همه مورخان ایرانی حتی مشهورترینشون، شما فهرست کتاب رو باز میکنید یک جایی هست حمله افغان ها به ایران، شما شنیدین، همه تون شنیدین حمله افغانها به ایران به اصفهان و کشتن شاه سلطان حسین و قتل و غارت و همه ورثان ایرانی در جای دیگه می‌نویسن که در زمان فرانشاه بیورزه انگلیسی ها افغانستان را از ایران جدا کردن. این یک گروه در تعارض افغانستان از ایران ایران حمله کرد، افغانستان از ایران جدا شد. واقعیت اینه که افغان ها یک قوم ایرانی هستن، علام هستن، اصلا ایرانی هستن. افغان ها به ایران حمله نکردن، افغان ها یکی از اقوام این مملکت بودن که شورش کردن. حالا شورش بعد و از اینا در تاریخ ایران مفصل داریم دیگه. مگر سامانیان با صفاریان که هر دو ایرانی بودن نمی جنگیدن. افغان هم در ایران شورش کردن و در ایران موندگار شدن. تنها نقطه کدری که در زندگی کریم خان زند وجود داره افغان ستیزی شه که در یک روز 6000 افغان در 1172 1172 6000 افغانی رو گفت کردن بودن. او هر جا افغانی بود بکشید. البته افغانی هم کار بد زیاد کرده بودن در این موقع. در همین 1172 کریم خان زند در تهران این کاره کرد. یه باقی رو بود باقی گلستان اونجا بود خلوت کریم خان رو ساخت که بعدها همون توسعه پیدا کرد شد تاخت گلستان و شد عملا تهران پایتخت. باز هم به این اعتبار میشه گفت که پایتخت شدن تهران هم از کارهای کریم خان زند بود. من حرفی یادداشت اینجا زیاد کردم، فقط یک چیز دیگه، یکی چیز کوچیک دیگه به اشاره کنم برای دوره کریم خان زند که بسیار تعیین کننده است و مطمئنم که از این حاضران اینجا کسی بهش فکر نمی کنه. مسئله سفر یک شخصی به ایران به اسم کارستن نیبور که 17 روز در ایران بود. این کتابش من 40 سال پیش ترجمه کردم، 40 سال در 35 سال پیش ترجمه کردم. الان چاپ جدیدش انشاءالله ماهی در میاره، همین ماه در میاره. کارستن نیبور، این سفر کارستن نیبور 17 روز طول کشید. از جزیره خارک و بوشهر و دشتستان آمد به با اولا و غاتر آمد به شیراز برگشت. یه اتفاقی مونده افتاد. اولا گزارش های خیلی خوبی درباره خود کریم خان زند میده. میاد تو شهر میگه خونه کریم خان کجاست، میاد میداست. خیلی طبیعی خارجی هستن میخواد صحنه سازی کنه. اون موقع یه خونه معمولی نشون میدن. میره اونجا میده که صادق خان زند، کریم خان زند و بسیار هاشون نشستن دارن عرفته یاد میگیرن. مکتب دار اومده اونجا به اینا از بیاد میده. یعنی خود کریم خان زند تا آخرش هم بیاد نگرد، بی سواد بود. یعنی اینقدر شیرین سرنه توصیف بود. اما اون اتفاق مهمی که گفتم شاید کسی در اینجا توجه نکنه، در دوره کریم خان افتاد رفتن کارستن نیبور به تخت جمشید بود. کارستن نیبور در تخت جمشید این نقاش بود، طراح بود و مساح بود. حالا چرا بیرون اومده داستان خیلی مفصل داره، اون هم میتونه با اسلاید های مفصل که من دارم میشه چیزی یک سخنرانی جامعی باشه. آمد از باران شدیدی هم میومد، رفت تخت جمشید، 5-6 شب رو در اونجا خوابید. از تمام کتیبه ها و نگاره های تخت جمشید روی مس حکاکی کرد، کپی برداری کرد. این کپی ها چاپ شده، من دارم تا کتاب سفرنامه نیبور. به خدا با عکس تفاوت نداره، عکسی که امروز بگیریم. این خط میخی رو با خودش برداشت برد اروپا، روش تحقیق کرد. اولا تشخیص داد که 42 تا حرف بیشتر نیست، نشان بیشتر نیست. تشخیص داد از چپ راست نوشته میشه. مطمئن میگفت مال دیوانه، خامنشیان نمیشه کسی که مال دیوانه، مال دیوانه. اون زمان اینجور بود دیگه. ولی اخبار تشخیص داد به سه زبانه. حالا میدونی که بابلی، ایلامی، فارسی باستانه. اینا رو برد اونجا چاپ کرد. یه افسر آلمانی اینا رو برداشت، پشت میزی اینا رو خون که من با پشت همون میز دست بندن، یعنی اون میز در اون دانشگاه، در اون ساعت دانشگاه اینقدر ساختمان فکسری بود، یه افسر آلمانی برداشت 5 حرف این حرفا رو خون و بعد همینجور تکتیک خونده شد. خط میخی چون مادرهای بابلی ایلامش وجود داشت و اونا 800-900 در کدوم الفا دارن و اگر خط میخی خونده نمیشد، حالا اون میگم در یه جلسه دیگه میگیم که چقدر سهل ممتنه غیر ممکنه دید. نوع خوندنش کسی که زبان نمیدونه، زبان فارسی باستان الفبا نمیدونه چون خونده شد، این که خونده شد ایلامی خونده شد، اکدی خونده شد، آشوری، سومری، اوراکویی از اون چون ترجمه شد معادل دستن خونده شد و چشم بشریت و دنیای تاریخ بروی جهان باستان مشیده شد.
عرض کنم خدمتون درباره نگاه مذهبی کریم خان زندگی میشه یه توضیح بدم و درباره این که به شما گفتی که یه تحولی توی چهره مردم ایجاد شد، یه تحولی، یه راه نفس ایجاد شد توی برای مردم، این نمود خارجیش چه بوده؟ یه تأثیر فرهنگی کریم خان زند توی زمان زندیه چی بوده که بتونیم بگیم نمود خارجیش رو؟
شما درباره مذهب در زمان کریم خان زند پرسید. من با در روزگار فعلی با راحتی جواب نمیدم، ولی تا جایی که امکان داشته باشه، کریم خان زند به مذهب همون نگاهی رو داشت که اشکانیان داشتن، یعنی آزادی مطلق در محله یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها تو شهرهای بزرگ رونق گرفتن. خودش توجه داشت به تشیع، خب مسجدش یک از زیباترین مسجدهای حی حاضر ایران مسجد وکیله، یا اون هفتران، چهلتران و درابیش بسیار آدم نشون میده که کارایی کرد، آدم شیعه بود، شیعه مذهب بود و تعصب نداشت. شما ببینید شیعه مذهب که میگم همین منبر 14 پله مسجد وکیل، این از جزئیاته، یک مرمر یک پارچه است که از مراغه ارده شده این مرمر با چه مشکلاتی. خب این 14 مسئول اون توه برخواه بارو حرف کنه، ولی کلا مثل قربونش برم همه ایرانی ها یه خود تصاحب و تسامر داشت و تظاهر کم داشت. این من فکرم که پاسخ رو به این جور بدم بهتره، تظاهرش کم بود، هم مذهبی بود و هیچ تظاهر نمیدن، کار خودش بکرد، گویا مشروبم به خود، شرابم به خود، مثل همه شهانی. در زمان صفویه شما میدونیم که تشیع رو در ایران جا انداختن، خب خوب میشد اون هر روز با تشیع، نه در تشیع ایرانی باشه، خودشون به تقاضای روز هر روز یک دستور میدادن راجبه رفتارهای اجتماعی و مردم سرگردان بودن. در زمان نادرشاه همین جور بود، گاهی میشد شایعه‌ای، گاهی میشد تسنن مذهب رسمی، بارها عوض شدن، شافعی ها شدن، تشیع اومد. نادرشاه با این بازی ها یه با جا ازبکان راحت می سر جاش میشون، دیجا با عثمانی ها در اختلاف داشت، دیجا میخواست جای خلافت آل غافور باب علا رو در استانبول بگیره. خب نتیجه مردم هم بازیچه قرار میگفتن، ولی رسمن در زمان کریم خان زند مردم از نظر مذهبی راحت گذاشته شدن، هیچ کس متعرض کسی نبود و همین هم بقیده من که این مقدار رونق داد به مذهب، یعنی مردم با آرامش دوباره خودشون رو، یعنی اون بازی زمان صفویه نبود که هر روز بازی جدید باشه، در زمان که نادرشاه مردم هر عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اونجا واقعا اینجوری بود و کسی مزاحم کسی نبود. هیچ گزارش مذهبی تون در برای زمان کریم خان زند من ندیدم و آزادی مطلق. خب این طبعا یک کشور مذهبی را همیشه مذهبی بوده، از زمان پیشه دوستان، زمان زردوشی ها، از زمان ساسانی ها مذهبی بوده. در یک کشوری که مردم به مذهب احترام خاصی دارن، آزادی مذهبی در زمان کریم خان زند تونست تعبیر خودشو داشته باشه. حتی کلیساهای اسلام یه آزادی خاصی پیدا کردن، کلیساها پیدا کردن، زرتشتی پیدا کردن. نه اینکه کسی فکر کسی رو بزرگ یهودی بکنه یا بزرگ مسیح بکنه. این شبها بارها گفت که من شاه نیستم، من وکیل مردم. البته از وکیل انتخابش کردن نورستان به کمیخان خانگی نبود که به خان دارن، لقب خان دارن، وکیل دارن. من وکیل مردم هستم، بعد از من هر کسی خان باشه باشه. زکی خان برادرش و جعفر خان برادرش اونا آمدن این حکومت قصف کردن در اصل. به همین خاطر میگم جمهوری اول هرگز خودش شاه ایران ندونست، هرگز نگفت که من باز جانشین داشته باشم. میگفت من وکیل رایان، بعد از من مردم اگر میخوان یکی رو انتخاب کنن. و واقعا این زیباترین نوع جمهوری بود که در اون دوره در جهان جمهوری هم خیلی چیز جدید بود دیگه. و متاسفانه ایرانی هستم فرصت نکردن به این جمهوری، این زبان شاه این بود، فرصت نکردن ما به این جمهوری پردازیم. من این رو بعد گفتنش یا اصلا لازمی نداره سواک با من مخالفت کرد وقتی این کتاب بخواست چاپ بشه، مجوز نمیداد. من روی جمهوری خیلی بحث کرده بودم، این اولین جمهوری ایرانی هست. الان انتظار میده که کسی برداره جمهوری اول بنویسه، هیچ لازمه نیست به جایی. اصلا ما وقتی چیز می‌نویسیم معمولا پرخاش بکنیم، معمولا انتقاد بکنیم، لازمه نیست. ولی به نام جمهوری اول یک انسان وارسته والایی میشه اینو مطرح کرد، یه مقاله نوشت. هر کس هم بنویسه مطمئن باشه که آقای دهباشی بزرگاش براش میگیره و یک جایی ازش تقدیر میکنه. این آشوب از کدام دوره بیشتر بود؟ بلافاصله که آقا مدخان قاجار رو مدرف شیراز و دیوارش خراب کرد و قلقم کرد و خودش رسول 1193 کلمه خان زن مرده، 1200 قاجاریه شروع به کار کردن. اون 60 سال همی که آقا مدخان قاجار قلقم کرد همه رو فرض کنیم که بود و بود، بلافاصله زکی خان، زرده خان، علیباد خان زن آمدن سر کار. اونا بیکار نشستن با این کریم خان انتخاب نکرده بود. اول فرد میرزا پسر کریم خان، ولی آقا مدخان خان قاجار شاه هنوز زنده بود. شما همتون داستانش شنیدین، شاه هنوز زنده بود، از شیراز فرار کرد، آمد رفت گرگان، حکومت قاجار رو تأسیس کرد. چه آشوبی! من ایران همیشه دوره آشوب دیدم، جز دوره کریم خان زن یک دوره باشکوه دیارمه زمان موجود دوره دیلمی رفتی هم بیشتر شد که این نبوده. البته الان وضع خوبه.
آقای دکتر، سیاست خارجی کریم خان زن،
کریم خان زن یه خیلی اول آغاز کار سیاست خارجی ایران غیر از دوره سلامیه. در زمان کریم خان زن برای اولین بار کمپانی هند شرقی و هلندی ها و اینا به خلیج فارس خیلی راه خوب باز کرده بودن، جاهای خوبی داشتن. تا خارک و خارگو و بوشهر آمده بودن، کمپانی درست کرده بودن. حتی کریم خان زن میخواست برای مبارزه با میر مهنا از انگلیسی ها کمک دریایی بگیره، اونا کلا بذاشتن سرش نگرفتن و کریم خان زن میر مهنا رو بالاخره دستگیر کرد. یاقی بود. اما یک چیز رو خبر داریم از دو سه جای متفاوت بی خبر هستم. سفیر انگلیس یا نماینده انگلیسی، بازرگان انگلیسی آمد پیش کریم خان زن، یک دست ظرف چینی رو برد براش، گفت که این را اگه بخواهیم ما میتونیم به قیمت خیلی ارزان وارد بکنیم به ایران که همه گانه میشه. کریم خان نیستی بشقاب رو بزنید دگاه کرد و اینا مثل رندیه خاصی که همه ایرانی ها دارن، یه رندیه خاصی دارن، بشقاب از دست گفتن، بشقاب شکست. صدا کرد کنید بشقاب مسی رو بردن، بشقاب مسی پرد کرد نشکرد. باید مردم من به اندازه کافی فقیر هستن که روزی دوست و بشقاب بچه هاشون نشکنن، همین مسیح فعلا بخورن، وضع خون زندگیشون رو درست کنن و وضع شکمشون پرستن و وضع سامان دادن خونه هاشون بعد از خرابی دوره نادری و اینا پرستن کافیه. ما چیزی نخواستیم، اگر خواستیم به دو خبر بده از شما میخوریم، این خبرش از خود و اگر خواستیم میخوریم از شما. ولی همین ظرف چیزی خود چه همیشه جور بود در ظرف های چیزی مسیح غذا میخورد، هیچ وقت طلا، هیچ وقت تاج، علامت، نشان نبست به خودش و میگفت تا وقتی که مردم فقیرن نباید این کار کرد و حتی گلاویش شده چند مرتبه با کسی از سرداراش که یه همچین حرکاتی داشتن. اجازه خارجی هم انگلیسی ها بود و گناه بیرون کرد دیگه، ولی جنگ بصره هست، با جنگ با عثمانی ها بود در بصره که بعد از چند سال زد خورد در اواخر عمر کریم خان، 3190 بود. این که من میگم این حافظه 46 سال پیشه، در سال 190 بود که صادق خان زن بصره گرفت با این زحمتی و عثمانی ها را از اونجا بیرون کرد. طبعا این همه سون زمان آقای جلیه دوباره از بین چیز رفتن. اول ما بسی دیگیم جمهوری اول و یا میگیم انسان بالا به نسبت میگیم دیگه، یه مملکتی که 700-800 تا پادشاه و گردن پروز گردنگرش پیش داشته، هم میشه یه نفر پیدا میشه که آقلتره، انسانتره، مهربانتره. نه اینکه این روابط اقتصادی پیشتی قبل و انقلاب سنتی تحول سنتی رو شناخته باشه، تجدد بدونه چیه، تغییر فرقی بذاره به این تجدد، تغییر خواهی، مدنیت، سیستم مقوله مختلف اینا را که نمیدونه چیه. در حد یک لوتی، اصلا این توشبار که من گفتم این لات لوتی، در حد یک لوتی واقعا قدی بودی انسان والای بوده. این آدم وقتی محمد حسن خان قاجار رو که در حدود 10 سال باش می جنگه، وقتی که سرداراش میرن محمد حسن خان رو می کشن، سرش میارن برای کریم خان زن، کریم خان رو در گریه می کنه، میگه چرا این کاره کردی و فوری میگه سرش با گلاب بشونی، با گلاب بشونم میگه بفرستم برای زفار و هم بفرستن سرشون، یا آزازخان رو همینجور بخشید، تمام دشمناشو که دستگیر میکرد میبخشید. بیشتر جنگاش بی نزاع بود، بی جنگ بود، حرکت میکرد اینجا خود مردم تسلیم میشدن. خب این تفاوت هاییه، ولی معنیش نیست که کاندیدای نوبل باشه یا بگیم که نه، توی این جامعه، توی این مملکت که دوران افغانه رو دیده، دوره زورگویی صفویه رو دیده، زورگویی نادرشاه قاجار، نادرشاه قاجار یک از نادرشاه افشار یک از کاراشی بود که آدم ها رو لاغر میکرد. خوندی شنیدی مثل خاندان قلی‌بیگ در حاکم کرمان میبینه چاپ شده، مثل من میگه خاندان قلی چی چاپ شدی، میگه تو هم مجبور خوردم چاپ شده، خنده میکنه این آقا رو لاغرش کنید. تکنیک لاغر کردن داشته، یه سوراخ میکردن دیوار، سر یا رو از دیوار رد میکردن، تناب بستن، مثلا به دوم اسب، به چپل اسب، اسب رو تاق میزن، اسب حرکت میکرد، دو اسب چه اسب با هم دیگه حرکت میکرد، این گردن رو با جواره و با درون میکشی بیرون میخندید لاغر. همچین سببی خامخار داشتن آدم هایی که دشمن رو خامخام بکردن، ترگست رو دارن برای چیین کسی که دونی پیدونه، اصلا گروهی داشتن خامخار وقتی دشمن رو تصرف بکردن خامخام اینا رو میخوردن. خب همچین در همچین دوره یه آدمی پیدا میشه کریم خان زن هم رو خب یک کتاب وسیع میشه در روستای خودش کمازان یا پری کمازان اونجا خود مردم باید بیام که چاره بیاندیشه ها چه جوری یک دوره هم زد میشن و این جاهل های محرکی دوره هم زد میشن مثل یعقوب رئیس. یعقوب رئیس هم خب مسلم با خون ریزی شد یعقوب رئیس، ولی یه عیاری بود که حدیشی میشتا، اونم در تاریخ ایران یکی از سه چهار نفر این شکلی هستن. برای حرف شما همش درست، شما از انقلاب سردی نمیدونم کاپیتالیسم نمیدونم سرمایه داری صحبت کردید، من هنوز هم میدونم هنوز توی آمریکا کسی نمیدونم سرمایه داری هم نیست. جمع‌بندی کنم در دو سه جمله، پس دیگر دوره کریم خان زند رو یکی از بابت جمهوریتش باید احترام بهش بذاشت ستایش کرد، دوم از نظر سازندگی و دانش عدالت گستری، سوم از نظر بازگشت ادبی گروه پنج نفری شعله بازگشت در کسانی که ادیبان کتبن تو شما فرامونم میدم گروه پنج نفری شعله سبک هندی رو دوباره تبدیل کردن به سبک عراقی و خراسانی و ساده نویسی رو شروع کردن مال دوره کریم خان زند. گوش بودن پنجره بی بیرون اونجا کم کم شروع شد، ساخت بازار، مسجد و تمام اینا که در شیراز هستیم، ساخت اون خیابان کریم خان زند. اون درسته که در زمان پهلوی یک کارایی شد، ولی ساختار رو که ببینید تا یک جایی مال دوره کریم خان زنده. و این شخصی بود که تاریخ ایران رو در 1200 سال تاریخ بیهوده و واقعا بیهوده، مخصوصا در دوره قاجار که بعدا با اوج رسید، یک لمحی اجازه داد که مردم نفس بکشن. این نفس چنان راحت بود که این داره بیشه فکر کرد، هیچ معجزه نشد. 16 سال که در حکومت رسمی داشت کریم خان، 15 سال در شیراز، نه ارتش قوی داشت، نه استانهای قوی داشت، نه روس ها از بالا، نه عثمانی ها از شب، نه ازبک ها از بالا. زمان صفویه حتی زمان افشاریه آدم قلدر مثل نادر بود مرتب حمله میکردن. یکی از خصوصیات حکومت نادر این بود که حکومت مردمی کرده بود، مردم مثل که از خونه خود اینا مدرک داریم این همشون سر داریم، مردم مثل که از خونه خودشون حفاظت میکنن و کسی رو راه نمیدارن وارد مرزا بشه. کریم خان خیالش خاطرجمع بود و شروع به زندگی خودش کرده بود، ولی در روزگارهای گذشته به هر حال یک جوری دل مردم از حاکمه خود حاکم ارتش خوب بود. از این ور میواد خوشحال میشه که اونا میان نظام کردن، اونا میومدن بدتر میکردن یکی دیگه. خب اینا یه جزئیاتی که شما همه تون میدونید. من موضوع رو همینجا کوتاه میکنم و انتظار دارم که هر کس سوالی چیزی داره بکنه، من در خدمتم تا جایی که حافظم یاری کنه. این حافظه من بعد 46 سال برگشت بقیر به خدا، کتاب خودم رو ظرف این 46 سال نخونده بودم، من ببخشید. هر چیز سوالی چیزی باشه باز از آقای تادیه و آقای دهباشی تشکر میکنم، از خانوها و آقایون خانوهایی که خیلی کم هم سه دار جاب هم تشکر میکنم که حوصله کردن گوش کردن به سخنرانی درباره تاریخ. خیلی مشکله چون مورخ هم مشکل داره، نمیدونه چی رو بگه چی رو نگه. آدم های متفاوت یه وقت تو کلاس درسی میدونه چی گفتی چی نگفتی. اینجا میدونه یکی به هنر علاقه داره، یکی به اصلا خوش میاد بشنه به یک چیزه راجبه. تصدیق بفرمایید برای آدم مفلوکی در حال حاضر، من میگم کلنگی، آدم کلنگی مثل من سخنه در مقابل آدم های سرزنده و شاد و مطمئنه نمیم این فرشته خیلی خیلی مجرده میان آدم های فرشته، آدم های فهیم میدرسیده.
در پایان این نشست به سراغ آقای رجبی رفتم و از او چند سوال پرسیدم.
آقای دکتر، وضعیت تاریخ نگاری رو در چند سال اخیر به چه صورت می‌بینید؟
اصولا ما در تاریخ نگاری در مجموع، نه اینکه تک و توک اونی که من می‌خوام نباشه، در مجموع فرقی بین منابع دست اول و دست دوم نمی‌ذاریم. دیگر اینکه منابع کهنه‌ای که 70 سال پیش یک چیزی گفتم، اون رفته زیر پوستون دیگه، خونون حاضر نیستیم رها کنیم. نمونه میارم، مثلا قدیم که کتیبه خونده نشده بودن، مسائل روشن نبود، میگفتن خد میخی فارسی باستان مال زمان کوروش بزرگه. حالا معلوم شده کوروش نبوده، داریوشه. اون خد میخی که داریم من کوروش شاهنشاه اخامنشی، اون رو داریوش براش گذاشته. یا این مال آیارمنه رو آرشام رو که لوح طلایی و سیمین پیدا کردن داریوش نوشته. ولی دیگه محقق ایرانی که از گوش نمیده دیگه، همشون اونجا سواست. و از این سری ایرادها در فکت‌های تاریخی زیادن که مورخان ایرانی به همون اطلاعات اولیه کسب کردن چسبیدن به همون، حاضر نیستن که جدیدها رو ببینن و قبول کنن. مثلا یک نمونه دیگه میگم، حتما شما اگر غیر متخصصن باشین شنیدین در تخت‌جمشید میگن گل لوتوس. اون گل لوتوس نیست، اون ثابت شده که گل اناره. اصلا به لوتوس کانده تخت‌جمشید شیراز اونجا در لوتوس داره، نه اخامنشی هم میشناختن. اون گل اناره ثابت شد، مقاله ها کتاب ها نمیشد. ولی ایرانی ها دیگه، مورخان ایرانی، استادان تاریخ ایرانی حاضر نیستن که دیگه از گل لوتوس دست بردار. به این خاطر تاریخ نویسی در ایران غم‌انگیزه. بقیده من تاریخ نویس بایستی منابع دست اول رو ببینه، بعد منابع دست دوم رو که اینجور اکتشافات مثل ما رو گل لوتوس و این نمونه پیش میاد این رو بشنازه. این نیست.
آثار ترجمه شده چقدر میتونه در روشنگری تاریخی مفید باشه؟
ما هنوز 500 اثر کلاسیک تاریخی رو که درباره که رومی ها به یونانی ها نمیشتن هنوز ترجمه نکردیم. هنوز ما پلوتارک رو ترجمه نکردیم، حرفش میزن. هنوز هرودوت یه ترجمه قلابی هست، هنوز هرودوت ترجمه نکردیم. خب مسلمه که به تاریخ ما نگاه خوبی نداریم. بایستی اول تمام منابع ترجمه میشن. یک اونه که در دست ما نمیتونستیم، اگر دانشمند دامه دهرم بودیم نمیتونستیم. اونه خب هرودوت نمیشته، گناه ما نیست، ولی اقلا داشته باشیم. زمانهای باستانی ایران رو یاد بگیریم، به ترجمه ها قناعت نکنیم. الان من تو همین مجموعه کتاب می‌بینم که ترجمه کتیبه های فارسی باستانه، باید ایرانی ترجمه کنه. وقتی اون که شیعاتیم تو می‌دونی که من کلمه شادیه، من در ترجمه هایی که از زمانهای غربی کردن کتیبه ها رو توش کلمه محبت می‌بینم، عدل می‌بینم. نگاه می‌کنم داد اون دو تو فارسی باستان داد اومده. اینطور نمی‌دونست از اصل ترجمه نکرده، رفته فرانسه کرده عدل موهبت. مثلا میام کلمه های واژه های بسیار خوب که خودش از نشون میده خودشو.
و آخرین سوالم این که خودتون چه کتابایی در دست ترجمه دارین؟
من دیگه نخواهم داشت. من 8-10 تا دقیقا کتاب خوب که همشون دورانساز بودن در ایران شناسی ترجمه کردم. آخریش این داریوش و ایرانیان در اومد، 3-4 تا زیر چاپه، مثل شهریاری ایلام، سفرنامه بارترینز. من تاریخ هزارهای گمشه رو نوشتم در 5 جلد، بعد صدهای گمشه رو شروع کردم در 10-12 جلد، الان جلد 5 هم همش بیتصب به اون وقتم نرفتم.
سپاس و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو زمانه که با این بخش از مجموعه برنامه‌های رادیو همایش همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.